جواب فرمودن که
بسم الله الرحمن الرحیم، درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شهیدی، 13 آبان 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و علی اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یک توضیح بیشتری برای بحث جلسه قبل عرض کنم. خب ما عرض می‌کردیم که بین ادله لا ضرر و ادله لا حرج تفاوت وجود داره، باید این دو تا ادله رو مستقل از هم بررسی کرد. اینجور نیست که هرچی مفاد در لا ضرر باشه در لا حرج هم همان مفاد باشه. مرحوم آقای بجنوردی تو قواعد فقهیه همین نکته اشاره کرده، ولی یک گونه دیگری متفاوت از اون سبکی که ما صحبت می‌کردیم صحبت کرده. ایشون فرموده که ما در باب لا ضرر گفتیم که قرائنی وجود داره که مراد از لا ضرر نفی حکم حرجی است، یعنی حکمی که منشأ حرج می‌شود، نفی حکم ضرری که مذارد بخواهم، حکمی که منشأ ضرر می شود اون رو نفی می کنن. و خب این شکلی میگن، میگن امر در الامرو فی باب لا ضرر اوزه هست و الامرو ها هنا اوزه. میگه در باب لا ضرر یه احتمالات دیگه ای هم مطرح بود، اینکه رفع حکم به لسان رفع موضوع باشه، بعد از نفی نهی باشه، اون مبانی دیگه ای که اونجا وجود داره. ولی در باب لا حرج این بحثا پیش نمیاد. ولی امرو ها هنا اوزه من تلک القاعده، یعنی در لا حرج از لا ضرر، لأنه في هذه القاعده صريح القرآن العظيم عدم جعل الأحكام الحرجية في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج بخلاف قاعده لا ضرر، فإن ظاهر الحديث الشريف هو نفي الضرر لا الحكم الضرري إلا بقرائن ذكرنا هناك. خب ایشون اینجوری تعبیر میکنن، حالا ببینیم واقعا مطلب اینجوری هست یا نیست. ایشون گویا کلمه حرج رو به معنی حرجی گرفته، حرج رو یعنی این حکمی که حرجی است، این اولا. ثانیا جعل رو هم به معنای جعل تشریعی، که بعدا این رو تصریح میکنن مراد از جعل جعل تشریعی هست و یعنی قرار دادن شی، در حالی که هیچ یک از این دوتا مطلب درست نیست. حرج به معنی حکم حرجی نیست، حرج به معنی زیغه، اون تزیر خارجی که وجود داره، اون مشقتی که بر مکلف در تکوینن تحقق پیدا میکنه، این حرج هست. جعل حرج، جعل هم به معنای این که اون مشقت رو شارع الزام بکنه، به گردن شخص گذاشتن هست. جعل به معنای همون جعل واقعی هست، یعنی به معنای اصطلاح اصولی که یکی از خلق کردن و یک مقوله خلق، یک خلق تکوینی داریم، یک خلق تشریعی داریم، و به اون معنا نیست. جعل اصلا یعنی الزام، کتب. میگه ما اون مشقت رو برای شما قرار ندادیم، به گردن شما قرار ندادیم. حالا این که مشقت رو قرار ندادیم، آیا به معنای این هست که ما مثلا حکمی که منشأ این مشقت هست ما به شما الزام نکردیم؟ آیا این هست مفادش که حکمی که یعنی شاو منه الضرر ما این رو به شما الزام نکردیم؟
یا نه به همون لازرر رو هم اونا میگن اصل لازرر یعنی اون تضرر خارجی وجود نداره. اینم میگه ما حالا این تضرر خارجی وجود نداره، نفی حکم به لسان نفی موضوعه، یعنی اون هر دوی اینها در واقع مکرنه میخواد بگه اون تضرر خارجی تحقق نداره، ولی اون تضرر خارجی که تحقق نداره آیا به چه جهت هست و امثال اینها؟
اینکه این جهل تشریح نیست به قرنه این که در آیات قرآن به این معنی نیست، آیات دیگه
اصلا جهل به این معنی نداری. این جهل این اصطلاح اصولی متأخره، جعله یعنی قرار دادن، نه بمبون من قرار دادن تشریح. این شیء رو به جای قرار میدیم، فرض کن این از اینجا برمیداریم میذاریم اینجا، این جعله. جعل در واقع اون زیغ رو به گردن من قرار میدم. جعل به این معنی، جعل یعنی شیء رو در یک جای نهادن، قرار دادن، نه قرار داد به من اصطلاحی که الان مرسوم شده و امثال اینها. اینی که به این شکل نباید مطرح رو مطرح کرد. بله ما تو خود همون لازرر هم یه انقلتای جدی هست که اصلا نفی حکم به لسان نفی موضوع اصلا چجوری معقول هست، آیا اون نحوه تعبیر چه شکلی هست؟ چون تضرر حکمی در شریعت نداره، اینجور نیست که شارع گفته باشه از تضرر مثلا واجبون که شما بگید که اونجا هم یک خلطی شده که انه ضرری در نظر گرفته شده، که انه ضرری که اون فعلی که فعل خارجی که ضرری هست اون لازری. حالا اونها یه بحثایی دارن، من نمیخوام وارد اون بحثا بشم. این سبک نباید مطرح کرد. این یه نکته. نکته دیگه این که ایشون ثمره این دوتا معنا رو که ما در آیه شریفه لا حرج رو به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع بگیریم یا به معنای حکمی که ینشأ منه ضرر بگیریم، به این لحن تعبیر کرده، ایشون تعبیر میکنه که فرق بین این دو مبنا این هست که در همین بحث ما نحن فی جایی که احتیاط منشأ حرج باشه، اگر احتیاط منشأ حرج باشه باعث حرج بشه، اگر نفی حکمی که ینشأ منه ضرر بگیریم اینجا این احتیاط مرتفع میشه چون این حکم منشأ ضرر هست، اما اگر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشه این مورد شامل نمیشه. این بیانی که مرحوم آخوند در اینجا داره که ما اشاره میکردیم که ممکنه اصلا فی نفسه اگر کسی حتی نفی حکم عرض کنم خدمت شما، یه ملازمه ای نیست بین این دوتا مبنا و اون نتیجه گیری که در این بحث شده. حالا من یه توضیح بیشتری میخوام این مطلب رو بدم. ببینید اگر گفتیم من حرج رو به شما قرار ندادم، حرج یعنی اون زیغ خارجی، یه موقع ممکنه ما بگیم فعلی که اون فعل مستقیماً خودش حرج آفرینه، فعل مثلا نماز حرج نیست، نماز باعث می شود که انسان به زیغ بیفتد. یه موقع مفاد آیه رو اینجور معنا می کنیم، اون فعلی که اون فعل تحقق خارجی مکلف رو به حرج وادار می کنه، ما این فعل رو واجب نکردیم. یه تفسیر. اگر این تفسیر باشه این معناش دقیقا عرض کنم خدمت شما همون این هست که جایی که در احتیاط به اصطلاح حرج باشه رو نمیگیره، چون احتیاط رو شارع الزام نکرده، اونی که شارع الزام کرده نماز بوده و نماز تحقق خارجیش حرجی نیست. تحقق خارجیش حرجی. بله، اگر شما بگید که اون فعلی که تحقق علمیش حرج آفرین هست، ما اون فعل رو به گردن شما واجب نکردیم، خب شما اب نداره. ولی این نتیجه این نتیجه گیری که بله این نتیجه گیری که ایشون در این بحث کرده که چون حکمی که یه تعبیر دیگه، حالا اینجوری تعبیر بکنم، حکمون ینشه و منه زرن، این رو دو جور میشه تفسیر کرد. حکمون ینشه و منه زرر من امتصاله، نفس امتصاله. خب اگر این باشه، جایی که احتیاط منشأ حرج هست رو نمیگیره، چون از نفس امتصالش حرج حاصل نمیشه. اگر گفتیم یه حکمون ینشه و زرر من احراز امتصاله، اونجا احتیاط رو شامل میشه. این تعبیر این که حکمان ینشه و منه و ضرر خودش یک ابهام آمیزه. یا به تعبیر دیگه تعبیر بکنیم، اون اینی که اگر بگیم که حکمی که مباشرتاً اون حکم مکلف رو به حرج وادار میکنه، اون موارد که حرج در احتیاط هست رو شامل نمیشه. اگر حکمی که با واسطه حکم عقل مکلف رو به حرج وادار میکنه، اگر این رو بگیم باز موارد احتیاط رو شامل میشه. یعنی در واقع این تفسیر تاب هر دو احتمال رو داره. این تفسیر تاب هر دو احتمال، حکم ینشأ و منه ضرر تاب هر دو احتمال داره. که البته ما در مورد آیه میگیم اصلا حکم ینشأ و منه ضرر نیست. آیه میگه ما اون حرج خارجی رو به گردن شما قرار ندادیم. اون حرج خارجی رو به گردن شما قرار ندادیم رو خود این رو دو جور میشه تفسیر کرد. یعنی به اعتبار این که فعلی که خود اون فعل امتصالش حرجیه اونو میخواییم بگیم، یا اون فعلی که امتصال قطعیش احراز امتصالش منشأ حرج هست، اون هر دو رو ذاتاً این روایت هر دو رو میگیره. بنابراین هر دو احتمال ذاتاً هست. البته ما دیروز هم عرض میکردیم که اون تناسبات حکم موضوع و اینکه آیه در مقام امتنان هست و امثال اینا اقتضا میکنه که معنی عام اراده کنیم. هر جور تفسیر بکنیم معنی عام اراده کنیم و موارد احتیاط رو هم شامل بشه. ولی نه اینکه منهای اون قاعده تناسبات حکم و موضوع خود این تعبیر یه تعبیر شمولیت و عمومیتی داشته باشه. و بنابراین این همین بحث هم در لازرن میشه گفت، یعنی اون چیزی که منشأ تعمیم هست، اگر بحث تناسبات حکم و موضوع و اون ارتکازات عقلایی که همراه این روایات و امثالیان هست، در هر دو میتونیم معنی تعمیمی رو مطرح کنیم. خب حالا این یک توضیح اجمالی هست.
منظور که تقریبا مرحوم شیخ و مرحوم آخوندم این هم دیگه شد. یعنی مثلا حکمی که یعنی شد من امتصالهی یا من احراز امتصالهی ضرر، یا اون فعلی که یعنی شد من امتصالهی یا من احراز امتصالهی ضرر. یعنی نهایتش نه که حکم یا فعل
ارز کردم اینا هر دوشو رو هر دو تفسیر دوگونه احتمال رو میشونیم ما پیاده بکنیم. اینجور نیست که این دو تفسیر مختلف هر کدوم یک اقتضاء مختلف داشته باشه. رو هر دو احتمال عرض من اینه، این تفکیکی که من آخون بین این دو تا احتمال قرار داده، اون تفکیک درست نیست. منهای بحث الغا خصوصیت بحث تناسبات و کموضوع منهای اون هر دو عبارت، هر دو احتمال تاب، هر دو تفسیر تاب هر دو احتمال رو دارن. بنابراین این تفکیکی که گرد کلام منم آخونده هست، این تفکیک درست نیست، ایشون هم همون تفکیک رو پذیرفته. عرض کردم ما حسنی خب حالا این یک اجمالی از این بحث، حالا این تیکه بحثی که ایشون حالا مطرح کردن بماند. بله عرض میکنم. خب این اجمالی از بحثای لاحرج تا اینجا، دو سه تا نکته اینجا در مورد لاحرج مبانی حاج آقا هستی، توضیحات درونی مبانی عرض میکنم و تأثیرشون رو در این بخش میگم. یکی از بله بله
این بحثایی که لاحرج حکم اول میتونه برداره اینا رو بحث میکنه.
بله عرض کنم حالا بله عرض کنم حاجه ها یه نکته ای رو مطرح می کردن در لاحرج، حالا قبل از اینکه اون چیزا رو بپردازم، ایشون می‌فرمودن که اگر ما حکم عقل به لزوم امتثال در علم اجمالی رو حکم تنجیزی عقلی بدانیم، حکم تنجیزی بدانیم و هیچ شارع مقدس نتواند در این حکم نقش داشته باشه، خب طبیعتاً معنا نداره که شارع بگه که من عرض کنم خدمت شما ما حکم حرجی رو برداشتیم. ولی وقتی حکم عقل رو ما تنجیزی ندانیم، بگیم احتیاط، ولو عقل حکم میکنه به لزوم احتیاط، ولی این یک حکم تعلیقی شرعی عقلی است، یعنی معلق به عدم ورود ترخیص از شارع، بنابراین اگر معلق بر ورود ترخیص از شارع بگیریم، مانعی نداره که شارع بگه که من این حکم عقل رو برداشتم، که برداشتم به این است که ترخیص جعل کردم. این بازگشتش به این هست که شارع مقدس با جعل ترخیص اون حکم عقلی رو مرتفع میکنه. پس بنابراین این که ما بگیم چون لزوم احتیاط حکم عقلی است، بنابراین لاحرج نمیتواند ناظر به او باشه، این با توجه به این بیان ناتمام بودنش روشن میشه.
تا بازه فرمانش شما که هم فرمانزید دیگه لاحرج اون حکمیه که به واسطه امتثال علمیش حرج حاصل میشه، ما که منتفع نمی کنه، خود احتیاط رو منتفع میکنه.
بله بله بله،
اون بحث تناسب موضوع دیگه جاری نمیشه اینجا.
بله یعنی بستگی داره، یعنی حتی اگر ما گفت بحث این هست، حتی اگر ما گفتیم که فعل مراد از این روایت اون چیزی هست که مستقیما ازش حرج حاصل می شود، اون چیزی که مستقیما نه با واسطه، اینجا احتیاط مستقیما ازش حرج حاصل میشه و شارع می تواند لزوم احتیاط رو برداره، نه اون تکلیف واقعی که منشأ لزوم احتیاط است. و اینا با هم دیگه هم فرق داره، حالا بعداً فرقش رو همین بحثا رو عرض می‌کنم. ببین یه دو جور ما ممکن، یه موقع ما ممکنه بگیم شارع وجوب صلات رو به دلیل اینکه وجوب صلات با واسطه منشأ حرج هست اونو برمی‌داره، یه موقعی ما میگیم نه وجوب صلات رو برمیداره، شارع خود وجوب احتیاط رو برمیداره به دلیل اینکه برداشتن وجوب احتیاط، شارع میتواند وجوب احتیاط رو بردارد. وجوب احتیاط حکم تنجیزی عقلی نیست، حکم تعلیقی عقلی هست و برای شارع امکان داره که این رو برداره. البته حالا دکتر هم عرض بکنم، حتی مرحوم آزیا که علم اجمالی رو علت تام نمیدانند، یه به یه معنایی، من مرحوم شیخ انصاری هم همینجور، اینا به یک معنایی از معانی مجال تصرف شارع را در موارد احتیاط باز می دانند. اون اینه که اینا میگن اون چیزی که عقل حکم می کنه، اینی که مکلف باید مفرق ذمه بیاره، اعم از مفرق ذمه حقیقی و مفرق ذمه تعبدی، اعم از، بنابراین ممکنه شارع جعل مفرق کنه، جعل امتثال کنه، جعل امتثال کنه. بنابراین اگر شارع جعل امتثال کرده باشه، خب طبیعتاً اون وظیفه‌ای که عقل به گردن مکلف گذاشته است، اون وظیفه تحقق پیدا کرده است. با مثلا اگر شارع گفته باشه که امتثال یک طرف بدل از واقع هست، امتثال یک طرف بدل از واقع هست، نتیجتاً احتیاط لازم نیست، چون شما احتیاط رو برای چی میخواستید؟ برای اینکه رسیدن به اون امتثالی که امتثال تکلیف. اگر ما گفتیم اون امتثالی که عقل حکم میکنه، اهم از امتثال تکویلی و امتثال تعبدی هست، خب طبیعتاً با هر طرف، اون طرفی که اتیان میکنید یا واقع است که خب امتثال شده، یا بدل الواقع هست، امتثال به اصطلاح تعبدی هست. پس بنابراین اگه این باشه لزوم احتیاط هم برداشته میشه. رو این بیان هم ما ممکنه بگیم که قاعده لاحرج، ممکنه لاحرج به دلالت التزامی، این لاحرج میگه من حرج رو برداشتم. اگر بگیم اطلاقش احکام عقلیه هم شامل میشه، به این خاطر که احکام عقلیه رو هم شارع میتواند به جعل بدل اون رو عرض کنم برداره. پس بنابراین مانعی نداره که بگیم ناظر به احکام عقلی هست. البته دیگه اون وقت بحثای استظهاری باید کرد، که آیا یه همچی استظهاری میشه از این روایات کرد که ناظر به موارد احتیاط عقلی باشه که بالملازمه جعل بدل رو بتونیم استفاده بکنیم، یا بالملازمه این مطلب رو نمیشه ازش استفاده کرد. این هم حالا روی مبانی از ما قبول نده، این نکته رو عرض بکنم. به نظر من جعل بدل مقبول نیست تا شارع تو احکام واقعیش تصرف نکنه در مرحله امتثال. تصریح میگم حاجی امام فرمودن که معنا نداره تصرف در مرحله امتثال بدون تصرف در مرحله جعل و اصل چیز. حالا رو مبانی آیون دارم تخصیص
هم باید قائل بشن دیگه، اون حالا قائل ما آوازی اونها تخصیص هم قائل بشن دیگه، یعنی برگردونن دیگه،
هم
بگن تخصیص هم
قسمش،
اگر مثلا
یعنی چیز اجازه
تخصیص هم باید قائل بشن دیگه، همونطور که میگن با امتثال یه طرف میتونه اون ولیت تامه که عقل گفته بود،
یعنی اگر شعار مقدس اون یه طرف رو بدل از واقع قرار داده باشه،
میتونه تخصیص رو هم جلب کنه دیگه، چه اشکال داره؟ یعنی اگر
تخصیص جوری جلب کنه،
یعنی
با بدل قرار دادن یک طرف در نتیجه طرف دیگه مرخص اون فیه باشه، که خب همینه دیگه. یه موقع ذاتن که ایشون میگه نمیتونه ترخیص قرار بده، گاه ایشون به حرفش اینه، گاه یا قاد ما از ترخیص کشف میکنیم که طرف دیگر جعل بدل قرار داده، چون ترخیص بدون جعل بدل معقول نیست، اطلاق دلیل اگر موردی رو که این مورد رو بگیره، از این اطلاق کشف میکنیم که اون لازمه ای که بدون اون لازمه ترخیص شعار معقول نیست، اون رو هم کنه در رتبه سابقه جعل کرده. این تقریباتی است که من موازی ها و احیانا مرحوم شیخ تو بحث احتیاط اینا خیلی ایشون مرحوم شیخ تو رسائل مفصل وارد این بحث شده که آیا ادله براءت میتواند ناظر به جهل بدل باشد، نمیتواند ناظر به جهل بدل باشد. اون بحثا رو مطرح کرده که مثلا مشکل اثباتی در واقع میخواد میگه نه این ادله براءت ناظر به جهل بدل نیستن، چون ناظر به جهل بدل نیستن بنابراین باید در اطراف علم اجمالی رو امکان احتیاط کنه. خب این اجمالی از بحث های مربوط به اصل قاعده لاحرج و ارتباطش با دلیل انصداد که محصل عرض ما این شد که به نظر ما هر جور تفسیر بکنیم لاحرج رو، به هر حال لاحرج نسبت به جعل احتیاط هم برمیداره، با توجه به این قرینه که عرض کردم اگر احتیاط رو به خصوص حالا اگر به طور کلی هم نگیم در بحث انسداد که معظم احکام فرض این هست که حرجی هست، اون دیگه تردیدی نیست. در جایی که معظم احکام بخواد حرجی باشه اینجا قاعده لاحرج اون رو مرتفع میکنه. این دیگه حالا اون نتیجه چی هست اون رو بعداً در مورد صحبت میکنم.
جا اینکه بگه که در موارد حرج تکلیف نیست،
بله
این الان خب توی اون بحث توی بحث علم اجمالی اینکه جعل بدل بکنه خب معنا داره که بگیم شاعر در امتصال حکومتا داره توسعه
میده. به هم ریخته است، خیلی نمیتونم حرف شما رو گوش کنم. بذارید فقط اون حرفایی که از قبل فکر کردم نیاز به فکر کردن نداشته باشم اون رو بیان کنم، فکر جدید میخوام بکنم و هم میرزه سینم. چرا امروز هم از صبح بلند شدم دیدم میگلوم چرک داشت. عرض کنم خدمت شما، خب این اجمالی از بحث تا اینجا در دلیل لاحرج. دلیل لاحرج دلیل لاحرج چند تا دلیل هم. یه سری ادله تو کتاب قواعد فقهی مرحوم بجنوردی ذکر کردن، حالا بعضیش که اصلا دلیلیتش خیلی روشن نیست. کل شیء امر الناس به فهم یسعون و کل شیء لا یسعون تا موضوع انهم، اون ممکنه ناظر تکلیف ملائکه باشه نه تکلیف امر حرجی و همساری اینها، و همچنین لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع معلوم نیست مراد این هست که اون امری که راحت هست امر حرجی رو بگیم داخل در وسع نیست، اینا چیز نیست، اینا دلالتش خیلی روشن نیست مگر قرینه خاصی وجود داشته باشه. وسع به معنای این هست تکلیف ملایتا جایز نیست. اما عمدش ادله دیگر هست که آیه شریفه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، یرید الله بکم الیسر فلا یرید بکم العسر، این روایات این آیه و روایات زیادی که در این بحث وجود داره. خب تو این بحث یه روایتی هست، من یه تعبیری داره فان الدین لیس بمزیق، این رو مزیق آقای قاهینی دیدم میخونه، ولی من تصور میکنم که فإن الدین لیس مزیق نیست، لیس مزیقه، چون تعبیراتی تو بعضی روایت داره که تو صحیحه اسماعیل جوفی است الدین واسع، واسع در مقابل مزیق هست، این واسع از جهت لفظی میخوام چیز بکنم خیلی از جهت معنایی تفاوت جدی نداره، مزیق بس که فاعل نیست، مزیق بسید که اسم مفعوله در مقابل واسه، واسه دین تنگ نیست، دین گشاد هست و وسیع هست و همسال اینا، که اشاره به این هست که در دین امور حرجی جعل نشده و امثال اینها. این یه نکته که شبیه این هم در طبری از ابن عباس نقل کرده، ما جعل علیکم فی الاسلام، در تفسیر آیه گفته ما جعل علیکم فی الاسلام من زیقون زیقن خوبه واسعون، خوبه یعنی الاسلام و واسعون. این تعبیری است که از طبری نقل شده. خب حالا این یه نکته تو پرانتز بود. اما اصل چند تا بحث جانبی اینجا وجود داره. یه بحث این هست که هاجا قاعده لا حرج رو میگن فقط حرج شخصی نیست، اعم از حرج شخصی و حرج نوعی هست. جایی که یک شیء برای نوع مکلفین حرجی باشه از کل مکلفین برداشته شده، حتی از اون کسی که حکم برای او حرجی نیست. این مبنایشون هست. این مبنا اولا تو ما نهلوفی تأثیرش تو دلیل انصداد اینه که دلیل انصداد رو روانتر میکنن، چون احیانا ممکنه شخصی بگه که حرج برای همه مردم نیست. دلیل انصداد نتیجهش این هست که برای کسایی که حرجی هست انصداد مقدمهش تاموش، ممکنه یه نفر برایش خصوصا یه نفر حرجی نباشه. اینه که اگر ما رو این مبنا مشف کنیم تمامیت دلیل انصداد راحت تر میشه. ولی خب اصل این مبنا، خود این مبنا ها جا عمدتا استدلالشون به یه سری روایاتی هست که حکمی رو میگه شارع جعل نکرده، مثلا به جای موضوع تیمم جعل کرده، نمیدونم مثلا قطراتی از وضو که تو ظرف ریخته بشه میگه مانعی نداره این قطرات. چون یکی از بحثایی که تو روایات هست به آب مستعمل در طهارت حدث برای رفع حدث اکبر که باش انجام شده، با اون آب نمیشه وضو گرفت. طهارت با آب مستعمل که رفع حدث اکبر جایز نیست. تو روایات هست که این آبی که کاملا برای رفع حدث استفاده شده باشه، من از چند قطره ریخته باشه تو آب، این مانع از چیز کردن و غسل کردن و ترشحاتی که این شکلی هست مانع اینها نیست. رو این توسط کرده به ماجرا علیکم فی دین من حرج. خب این ترشحات برای نوع افراد هست که نمیتونن از ترشحات جلوگیری کنن. بله اینجور نیست که هیچ کس اشخاص نتونه. و تازه این مال جایی هست که طرف میخواد تو کر، طرف توی عرض کنم خدمت شما توی قلیل و اینها بخواد چیز کنه، قصد کنه، ولی تو کر که گویا حالا قرض این نکته هست که تعلیلاتی که در روایات وارد شده به نفی حرج، اون تعلیلات رو شاهد میگیرن برای اینکه این لا حرج اختصاص به حرج شخصی نداره، حرج نوعی رو هم شامل میشه. این معیدی برای این بیان حاج آقا هم هست. اون معید اینه که اساساً به طور کلی عقلاءً احکام این مدلی که در مقام ترخیص هست امثال اینا، این احکام رو دائر مدار نظر شخصی و مورد شخصی قرار نمیدن. مثلا در امارات، اماره‌ای که جعل میکنن، این اماره، این اماره‌ای که بر خصوص شما زن بیاره، بر خصوص یک مکلف، زن شخص مکلف رو مدار حجیت و معذریت اماره قرار نمیدن، بلکه زن نوع مردم رو ملاک قرار میدن. به خاطر اینکه هرج و مرج میشه اگر به شخص دائر مدار شخص قرار بدن، که من ناینی هم اشاره میکنه که امارات به نحو نوعیه ملاحظه میشه، که البته نتیجه گیری های گاهی اوقات از این اصطلاح شده که اون نتیجه گیری غلطه. گاهی اوقات تصور میشه که باید زن در نوع موارد رو ملاحظه کرد، در حالی که این بیان اقتضا میکنه ظن در خصوص مورد، ولی برای نوع مکلفین، برای نوع مکلفین در خصوص مورد دو جور هست. ظن نوعی گاهی اوقات به اعتبار نوع مکلفینه، گاهی اوقات به اعتبار نوع موارد هست. این بیان مرحوم ناینی که بیان درستی هم هست اقتضا میکنه که ظنی که مدار هست ظن نوع مکلفین ملاک باشه، خصوص شخص، شخص مکلفین ملاک نباشه. میخوام عرض کنم این نکته که یک نکته عقلایی هست، این هم مؤید این میتواند باشد که نه نه هر از باب تعذیر، اینا احکام تعذیری است، یعنی از باب ترخیصی است که میخواد در مکلفا ایجاد کنه، و این ترخیص ها چی؟ این ترخیص ها باعث میشه که سوء استفاده ازش بشه. یعنی این بحث اینه که اینا
دیگه قرارش هر شخصا قبول کنید دیگه،
نه هر شخصی که قبوله،
اگر هر حج نوعی نبود هر شخصی قبوله،
ممکنه هر شخصی مسلمه،
یعنی اشکال نمیاد اونجا، تو اونجا تو امارات میادش، یه نفر میگه من اطمینان کردم، بعدا میگم اینجا کردی اطمینان کردی،
حالا درست اگر اینجور بیان باشه ما باید بگیم که فقط حرج نوعی، نه هم حرج نوعی هم نه حرج شخصی امثال این. حالا این بگذاریم از این بیانی که عرض کردم. خب حالا این البته بحث لاحرج یه بحثایی باید مطرح بشه که ما چجوری لاحرج رو تفسیر کنیم که هم حرج نوعی رو شامل بشه هم حرج شخصی رو. نحوه تفسیر ما نسبت به لاحرج چی هست که هم حرج نوعی رو بگیره هم حرج شخصی رو؟ حالا دیگه این خیلی اذیتم داره میکنه، وقتم دیگه تمام شد. من حالا یک دوتا سرفصل بحث رو عرض بکنم. ما یه بحث همین بحث این که هر شخصی و یا نوعی هست که خیلی دیگه بحث عمده دیگه نداره، در موردش یه مقدار صحبت میکنیم. و عمده بحث یه بحث دیگه هست که در مانحنفی هم تأثیر داره، خواجه هادن لاحرج، لاحرج رو در محرمات جاری نمیدونن. اولا مطلقا ایشون لاحرج رو مختص واجبات میدونن نه در محرمات. حالا ببینیم بیان ایشون چیه، تأثیرش در این بحث چیه. عمدتا در بحث آینده این مطلب رو میخواییم دنبال کنیم. شممش بحث نیست انشاءالله، دو شممه
یک شممه
که شهادت تعطیله، قیمت تعطیله این هست.
آقا دو این که نفی حکمی ترخیصه این هم بیان میکنه یا نه؟ برای تو واضحه که ترخیصه، نفی حکم نیست لاحرج. اگه توی لاحرج کسی عمل کنه به حکم حرجی اون یعنی تکلیف برداشته
میشه،
نه حکمت و عظیمت و ترخیص والا خیلی مهم نیست. اون بحث در جای خودش، اونا بیشتر از ظهور در ترخیص نداره. چیز نداریم برای عظیمت، دلیل برای عظیمت بودن نداریم. خیلی هم بحث نداره، خیلی هم تأثیر نداره در بحث انصداد. اما چیزایی که مقدار تأثیر فی الجمله تأثیری در بحث انصداد داشته باشه
اونها رو بخواییم دوباره کنیم. و سلام دارا سیران و نبی محمد.